4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در عصر 11 روز از تیر ماه 1400 درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از اخبار و گزارش ها در این مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز مهداد قاسم‌فر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. بنا به آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 13800 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده و در همین مدت 127 تن هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. بر اساس این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 84000 تن فراتر رفته است. وزارت بهداشت در حال حاضر استان سیستان و بلوچستان را به عنوان کانون بحران همه‌گیری ویروس کرونا معرفی کرده است که روزانه نزدیک به 1200 نفر به این ویروس مبتلا می شوند و 19 نفر هم جان خود را از دست می دهند. مقام های محلی می گویند آمار واقعی بیش از این هاست. به گزارش خبر آنلاین، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس می گوید سوء مدیریت در مهار ورود ویروس کرونا نوع دلتا از هند و پاکستان دلیل اصلی این بحران است. به نوشته واشنگتن پست، رویکرد دولت آمریکا در برابر حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه تغییر کرده است. مقام‌های آمریکایی در این باره گفتند دولت این کشور تصمیم گرفته به حملات این گروه‌ها حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی آسیبی نرسد هم قاطعانه پاسخ دهد. به گفته این مقام‌ها تصمیم روز یکشنبه جو بایدن در انجام حملات هوایی علیه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نشان دهنده پایین آمدن سطح تحمل پذیری دولت تازه آمریکا در برابر حمله به پرسنل و تأسیسات آمریکایی در منطقه است. به نوشته واشنگتن پست، در زمان دونالد ترامپ خط قرمز آمریکا در قبال حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران زخمی و یا کشته شدن حتی یک نیروی آمریکایی بود، اما بر اساس رویکرد جدید خط قرمز از لحظه حمله به نیروهای آمریکایی به حساب می آید. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که خواست نامش فاش نشود، امروز جمعه در گفتگویی با خبرگزاری فرانسه از تخلیه کامل پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل از نیروهای آمریکایی و ناتو خبر داد. ارتش آمریکا از روز 11 خرداد امسال روند خروج نیروها را آغاز کرده و تعدادی از پایگاه‌های نظامی را هم به نیروهای دولتی افغانستان تحویل داده است. در نزدیک به 20 سالی که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، پایگاه هوایی بگرام نقش مرکز فرماندهی آمریکا را بر عهده داشت. خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در زمانی رخ می‌دهد که گروه طالبان از اواسط اردیبهشت امسال با حملات تهاجمی توانست بیش از 80 شهر از مجموع 421 شهر افغانستان را در اختیار بگیرد. همزمان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ژنرال آستین میلر، عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا در افغانستان، از پیشروی طالبان ابراز نگرانی کرده و درباره بروز جنگ داخلی در افغانستان هشدار داده است. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد از درخواست جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تشکیل کمیسیون تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در کشتار 1367 حمایت می‌کند. جاوید رحمان خواستار تحقیق مستقل درباره اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 و نقش ابراهیم رئیسی در این کشتار جمعی شده است. گزارشگران بدون مرز میگوید در کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال 67 صدها روزنامه‌نگار هم وجود داشتند. جاوید رحمان اعلام کرد اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا نهادهای دیگر آماده تحقیق بی‌طرفانه در این باره باشند، او شواهدی را که جمع‌آوری کرده است در اختیار آنان قرار می‌دهد. ابراهیم رئیسی یکی از متهمان اصلی کشتار و از اعضای هیئت مرگ در جریان اعدام‌های سال 67 است که تحت تحریم ایالات متحده قرار دارد. پروانه،
ممنونم از تو مهداد. مهداد قاسم‌فر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنین بر آنچه در این مجله می‌شنوید. روزنامه واشنگتن پست میگوید دولت جو بایدن آستانه تحمل پایین‌تری درباره حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران در منطقه را دارد. به این موضوع می‌پردازیم. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت نگران کننده ویروس کرونا در شهرهای شرقی و قرمز شدن دوباره کشور. و روزنامه کیهان پس از 22 سال اعلام کرد مجید شریف نیز در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شده است. به این موضوع می‌پردازیم. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. مقامات شاغل در حوزه بهداشت از شروع موج پنجم کرونا در استانهای جنوبی ایران خبر دادند، روندی که گفته شده به سمت استانها و شهرهای مرکزی و شمالی در حال گسترش است. با این حال هنوز روند واکسیناسیون در ایران کند است و محدودیت‌های جدی نیز اعمال نمی‌شود. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که درباره آخرین تحولات ماجرای کرونا در ایران با ما خواهد بود. سپیده، از آخرین خبرها برامون بگو.
پروانه آمارها رو مهرداد گفت 127 کشته و 13836 مورد جدید شناسایی شده کرونا در ایران، آمارهایی که البته مورد تردید جدی منابع مستقل هست. اما نکته مهم اینه که در تقریبا یک هفته گذشته شمار موارد بستری خیلی زیاد داره میشه، اما هنوز هم با این همه تبلیغات و ساخت 6 واکسن داخلی که البته نهادهای بین المللی هم اون رو تایید نمی کنند، کمی بیش از 1,750,000 نفر تا امروز هر دو دوز واکسن رو در ایران دریافت کردن. اونطور که ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت گفته، در حال حاضر نیمی از استانهای کشور موج جدید کرونا رو تجربه می کنند، در حالی که تا یکی دو هفته پیش صرفا استانهای جنوبی شدیداً درگیر ویروس کرونا بودن و الان گزارش میشه که در استانهایی مثل تهران و مازندران روند شیوع بسیار سریع داره پیش میره. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته که استانهای جنوبی به ویژه هرمزگان و سیستان و بلوچستان در آغاز پیک پنجم کرونا هستند و این روند داره به شهرهای مرزی نزدیک میشه. در مناطق مختلف ایران پروانه ویروس جهش یافته کرونا که منشأ اون هند بود و به نوع دلتا شهرت یافته مشاهده شده، اما وضعیت اونطور که دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفته در سیستان و بلوچستان فوق بحرانی هست. این دانشگاه گفته که 90% موارد مثبت کرونا از نوع شایع در بریتانیا و هند موسوم به دلتا هستند و رئیس این دانشگاه هم گفته که از 2300 تست کرونایی که روزانه در مراکز غربالگری گرفته میشه، نزدیک 39% اونها مثبت هستند. تازه اینها در شرایطی هست که دادستان زاهدان گفته که آمار کرونا در سیستان و بلوچستان رو باید چند برابر کرد، مثل همون آمارهای کلی که وزارت بهداشت اعلام میکنه، چرا که به گفته او بسیاری از مردم اصلا اعتقادی به دکتر ندارن در این استان و به مراکز درمانی مراجعه نمیکنند. محمد هادی عباسی مدیر کل دفتر مدیریت بحران سیستان و بلوچستان هم گفتگویی داشته با تجارت نیوز و مقایسه کرده دو خیز قبلی کرونا رو با این خیز جدید و گفته که در اون شرایط پیشین روزانه بین 300 تا 400 مورد ابتلای روزانه ثبت میشد، الان در این خیز 1700 مبتلا در روز شناسایی و ثبت میشه. البته نکته قابل توجه در صحبت‌های استاندار سیستان و بلوچستان شنیده شده و اون هم این هستش که این استان شرایطی داره که در واقع کمترین امکانات رو داره، در چنین شرایطی داره این وضعیت رو طی میکنه. 10 شهر سیستان و بلوچستان اصلا بیمارستان نداره و مردم برای اینکه به بیمارستان برسن باید بیش از 100 کیلومتر رو طی بکنن. همونطور که در ساعت پیش هم اشاره کردم، اگر شنونده های جدیدی به ما پیوستن این نکته رو بگم که در مورد استان سیستان بلوچستان گزارش های رسانه های داخلی میگه که این استان پایین ترین شاخص های بهداشتی رو داره، کمترین بیمارستان رو داره و در این حال نزدیکترین استان ایران هست به کانون اصلی ویروس دلتا که کشور هند باشه. پیش از این و زمان انتخابات شمار بیماران در سیستان و بلوچستان از حتی پیش از اون در حال افزایش بود. مقامات هشدار میدادن در اونجا. با این حال حکومت خیلی در واقع میشه گفت وقت این ننهید و بیشتر مردم رو تشویق کرد برای اینکه پای صندوق های رای برن. در حال اجتماعاتی که تشکیل میشه همیشه میدونیم که نتیجهش میشه گسترش بیماری و الان هم داریم میبینیم که به هر حال شیوع موج پنجم و گسترش ویروس جدید میتونه از دلایل همون تجمعات انتخاباتی باشه. پروانه
سپیده، چه محدودیت هایی را با وجود این شرایط بحرانی در نظر گرفته دولت؟
در جنوب کشور البته با اندکی تأخیر گفته شده که مرزهای رسمی سیستان و بلوچستان به طور کامل بسته شده، اما تردد در مرزهای غیر رسمی اونطور که معاون وزیر بهداشت گفته وجود داره، فقط کمتر شده. همینطور برای استانهای شمالی محدودیت‌های تردد در نظر گرفته شده. مثلا در استان مازندران رئیس پلیس گفته که از ورود خودروهای غیر بومی جلوگیری میشه. در همین حال محدودیت‌های سفر برای مسافران خارجی وجود داره و به این صورت هستش که میراث فرهنگی اعلام کرده که ورود مسافران از 12 کشور که سویه جهش یافته کرونا رو داره مستقیم و غیر مستقیم ممنوع هست. از جمله این کشورها هند، برزیل هست و عمدتاً کشورهای آفریقایی در لیست این 12 کشور وجود داره. فقط این رو بگم که در چنین شرایطی که خیلی هشدارها جدی هستش و خیز پنجم آغاز شده، کنکور سراسری با وجود تمام اعتراض‌های خانواده‌ها و بچه‌های کنکوری برگزار شده. امروز پر در واقع شلوغ‌ترین روزش بوده و اونطور که گزارش‌های روزنامه همشهری نشون میده، خیلی هم اون استانداردها و پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشده. مثلا تب‌سنجی و اینکه کف کفش‌ها رو مثلا گندزدایی کرده بودن قبلاً، اینها انجام نشده. ماسک هم حتی خود بچه‌ها اجبار دارن برای استفاده، بعد اجباری برای اون وجود نداره. پروانه
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته است دولت جو بایدن نسبت به دولت دونالد ترامپ آستانه تحمل پایین‌تری درباره حمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران دارد. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
مقام‌های آمریکایی گفتند حملات اخیر ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه نشانگر آن است که دولت واشنگتن تصمیم گرفته است به حملات این گروه‌ها حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی صدمه وارد نشود قاطعانه پاسخ دهد. این مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، پنجشنبه 10 تیر ماه به روزنامه واشنگتن پست گفتند تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای حملات هوایی در روز یکشنبه به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نشان داد که چگونه دولت آمریکا قصد دارد مانع حملات به پرسنل و تأسیسات آمریکایی در منطقه شود. به گفته این مقامات در حمله حتی اگر یک نیروی آمریکایی کشته یا زخمی نشود، از این پس ایالات متحده قاطعانه به این حمله پاسخ خواهد داد. این آستانه تحمل پایین‌تری است از آنچه که در دولت دونالد ترامپ برای پاسخگویی به حملات شبه نظامیان تعیین شده بود. دونالد ترامپ دی ماه سال گذشته خط قرمزی تعیین کرد که بر اساس آن هر گونه حمله شبه نظامیان در عراق که به کشته و زخمی شدن حتی یک آمریکایی منجر شود به آن واکنش نشان داده می شود. اما سیاست جدید آمریکا پاسخ قاطعانه به هر گونه حمله شبه نظامیان است. یک مقام ارشد دولت آمریکا در این زمینه به واشنگتن پست گفته است ما وظیفه داریم نشان دهیم که حمله به آمریکایی‌ها عواقبی همراه خواهد داشت، حتی در صورتی که این حملات تلفاتی به بار نیاورند. واشنگتن پست میگوید این پیام دولت آمریکا که از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ایران منتقل شده نشان دهنده تغییر رویکرد آمریکا در قبال حملات شبه نظامیان نسبت به دوران دونالد ترامپ است. واشنگتن پست تاکید کرده است که هرچند چنین سیاستی خطر تشدید درگیری را به دنبال دارد، اما مقامات آمریکایی میگویند با انتخاب هدف‌های خاص برای پاسخگویی و همچنین فرستادن پیام به ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک سعی می‌شود این خطر کاهش یابد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص گفته است که واشنگتن از طریق کانال‌های متعدد خطرات حمایت از شبه نظامیان را به تهران اطلاع داده و روشن کرده است که هدف واشنگتن بازدارندگی است نه افزایش تنش. به گزارش واشنگتن پست، حملات اخیر پهپادی به تأسیسات آمریکایی در عراق نسبت به حملات گذشته از فناوری پیچیده‌تری برخوردار است که موجب نگرانی واشنگتن شده. بامداد دوشنبه هفتم تیر ماه به وقت محلی جنگنده‌های آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله کردند و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا این حملات را اقدامی دفاعی و بازدارنده در واکنش به حملات پهپادی اخیر به اماکن و پایگاه‌های آمریکا و کارکنان آن در عراق اعلام کرد. اهداف وابسته به کتائب حزب الله و یگانهای سیدالشهدا که از متحدین شناخته شده ایران در عراق هستند هدف این حملات هوایی آمریکا بودند. گروه هشت و شعبی اعلام کرده بود که در این حملات 4 نفر کشته شدند، ولی گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شمار کشته های حمله یک شنبه شب در عراق به 5 نفر افزایش یافته است.
حمید فاطمی درباره گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست گزارش میداد، اما در همین زمینه در گفتگو با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق ابتدا از او درباره سطح این حملات در دوره دونالد ترامپ و چرایی واکنش های مختلف از سوی ایالات متحده پرسیدم.
بیشتر این واکنشی آمریکا میدونم به اصطلاح این ناامیدی که از روند کن شدن مذاکرات و در این حال افزایش حملات شبه نظامیان وابسته به ایران حداقل در عراق این رو بیشتر میبینم، چرا که به نوعی این بی‌تفاوتی و یا استیصال آمریکا در مقابل این حملات شبه نظامیان موجب نوعی از افزایش گیرمندی یا اعتراض متحدین آمریکا در عراق علل خصوص کردها شده بود که در چندین مورد این حملات اتفاق افتاده اما هیچ واکنش مناسبی از طرف آمریکا دیده نشد و از طرفی هم ما شاهد بودیم که در این مدت به نوعی ایران آمریکا را از طریق این حملات تحت فشار قرار میداد، یعنی به نوعی آمریکا میخواد این توازن رو دوباره ایجاد کنه که و یا این پیام رو بده که از طریق این فشارها ایران نمیتونه در بیان امتیازات جدیدی بگیره و از طرفی هم یک نوع افزایش خطر حملات با تکنولوژی جدید در خصوص پهپادها رو ما شاهد بودیم که این هم امریکایی ها رو نگران کرد. پس به نوعی میخواد یک نوع بازدارندگی ایجاد کنه. این حاشی عظیمی آنچه که این گزارش که میخواد بگه به نوعی کاهش آسانه تحمل اونها باشه، شاید به نوعی دوباره درست کردن همون بازدارندگی یا توازن شکننده‌ای که علل خصوص در عراق قبلا حداقل در کردن آقای ترامپ به وجود اومده بود این رو دوباره برگردونه و از موضع قدرت شاید دوباره در وین بخواد ادامه مذاکرات رو بده و این کارت فشار رو از ایران بگیره. و از طرفی هم فراموش نکنیم که خود هشت شعبی و نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران در عراق روز به روز دارن با نمایش قدرتشون این پیام رو به آمریکا میدن و فشار بر آمریکا وارد میکنن که عراق رو تخلیه کنه از هر دو بعد سیاسی که ما اون رو با به اصطلاح تصویر پارلمان عراق شاهد بودیم و از نظر نظامی اینا همه دست به دست هم داره که ما شاهد این نوع از واکنشا بودیم.
این مسئله که روزنامه واشنگتن پست بهش اشاره میکنه درباره پایین اومدن آستانه تحمل دولت بایدن در قبال حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران در منطقه چقدر میتونه به درگیری های شدیدتر و بروز یک بحران در خاورمیانه منجر بشه؟
ببینید هم ایران هم آمریکا تا چه در سردم آقای ترامپ یا جمهوری آقای ترامپ چه در سردم ریاست جمهوری بایدن واقعا دوری میکنن از به اصطلاح زمین سازی برای ایجاد یک جنگ جدید، هر دو به نوعی از عقلانیتی در تصمیم ها حتی شدت و حدت حملاتشون هم به اصطلاح برخوردار هستند. من فکر نمیکنم این برخوردهای گاه و بیگاه به جنگی تمام عیار بدل بشه، چرا که هم آمریکا میخواد به نوعی در عراق با میراث و کاهش بده و به نوعی آبرومندانه حتی از عراق خارج بشه، هم ایران هم میدونه که با حملات مستقیم به نیروهای آمریکایی و یا افزایش تلفات نیروهای آمریکایی بر اثر این حملات، میدونه که اداره بایدن ناچار خواهد شد بر اثر فشارهای داخلی و خارجی واکنش به اصطلاح با شدت بیشتری انجام بده و این به زیان ایران و حتی نیروهای وابسته به اون خواهد بود و ممکن حتی تأثیر منفی برخلاف اون هدفی که ایران دنبال میکنه در عراق و به زیان روند گفتگوها در جنگ تموم بشه. من به فکر میکنم اول در کوتاه مدت یا میان مدت این رخ بده.
آیا توافق هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده میتونه نقشی در این گونه عملها و عکس العملها از سوی دو طرف در منطقه داشته باشه؟
بنده فکر میکنم که تا زمانی که روابط بین ایران و آمریکا حداقل در مورد مذاکرات هسته‌ای و به نوعی تحریم‌های آمریکا علیه ایران این نگرانی‌ها برطرف نشه، ما گاه و بیگاه شاهد این حملات خواهیم بود و به نوعی عمل و عکس العملی را از طرف این خواهیم دید. اما فکر نمی کنم چه در گذشته که ما این را دیدیم در اوج تنش بین دو طرف که کشته شدن قاسم سلیمانی بود، ما بسیار واکنش محافظه‌کارانه از جانب ایران رو شاهد بودیم. پس در این مقطع هم بنده فکر نمی کنم به جنگ تمام عیار ما بین ایران و آمریکا برسیم و از طرف دیگری هم تا این تنش‌ها بین ایران و آمریکا در مورد توافق هسته‌ای حل نشه، فکر می‌کنم این ادامه داشته باشه، این به نوعی امتیازگیری، اگه بتونیم این رو به نوعی امتیازگیری بدونیم یا قلمداد کنیم، ما شاهد این خواهیم بود در گوشه و کنار عراق.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، درباره گزارش اخیر روزنامه واشنگتن پست که از پایین آمدن سطح تحمل دولت جو بایدن در حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق گفته بود توضیح میداد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
روزنامه کیهان به مدیریت حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه میگوید مجید شریف نیز یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بوده. وزارت اطلاعات ایران در جریان قتل‌های زنجیره‌ای فقط قتل 4 منتقد حکومت یعنی داریوش و پروانه فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد بختاری را پذیرفت و مسئولیت کشته شدن مجید شریف را گردن نگرفت. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی. فرشته، منتقدان جمهوری اسلامی همیشه با وجود انکار حکومت قتل مجید شریف رو به وزارت اطلاعات نسبت داده بودن. این قتل کی و چطور صورت گرفت؟
مجید شریف همونطور که گفتید نویسنده و مترجم بود که 28 آبان 77 با لباس گرم کن از خونه مادرش در یوسف آباد تهران خارج میشه برای ورزش کردن. همون روز روبوده میشه تا 6 روز بعد که 4 آذر ماه همون سال هست، پیکرش رو در حوالی خونه مادرش در پیاده رو رها میکنن و بعد خانواده پیکر بیجانش رو در پزشکی قانونی شناسایی میکنه. تقریبا همزمان بود با به نوعی چند ماه چند روز فاصله با قتل فروهرها و مختاری و پوینده، ولی همطور که اشاره کردید وزارت اطلاعات مسئولیت رو به عهده نگرفت، نه در مورد آقای مجید شریف و نه در مورد پیروز دوانی که ایشون هم همون موقع رو بوده شد، ولی تا کنون حتی از سرنوشتش و پیکر ایشون هم پیدا نشد.
فرشته، اشاره کردی به قتل‌های دیگه‌ای که وزارت اطلاعات هیچگاه مسئولیت اونها رو بر عهده نگرفت، میشه اشاره کنی به اینکه چه کسانی در همون دوره و یا در همون سالها به قتل رسیدن و مشابه قتل مجید شریف بود قتلشون؟
این ده ها نویسنده، مترجم، شاعر و دیگراندیش در دهه 70 توسط وزارت اطلاعات روبوده شدن، به قتل رسیدن و برخی حتی خونه هاشون تبدیل به قتلگاه شد. اما غیر از 4 نفری که اسم بردید، وزارت اطلاعات مسئولیت هیچ کدوم رو به عهده نگرفت. از حمید و کارون حاجی‌زاده، در واقع آقای حمید حاجی‌زاده نویسنده بود، کارون پسر 9 ساله حمید حاجی‌زاده بود، در کرمان، تا غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، ماموستا ربیعی در کرمانشاه، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه بود، احمد تفضلی، احمد میرعلایی و ده ها منتقد و دیگراندیش دیگه، در واقع به نوعی سیستماتیک توسط وزارت اطلاعات حذف فیزیکی شدن. ولی تا همین الان هم هیچ وقت ما نشنیدیم به صورت رسمی که حکومت مسئولیت رو به عهده بگیره و یا مسکوت گذاشته یا همون موقع که بحث افشای قتل زنجیره‌ای در رسانه‌ها در داخل ایران داغ بود، سعی کردن به نوعی سلب مسئولیت بکنن از خودشون.
پس از 22 سال ما میبینیم که روزنامه کیهان این قتل رو جزو قتل‌های زنجیره‌ای دسته‌بندی کرده. انگیزه این روزنامه در حال حاضر چه هست که این مسئله رو مطرح میکنه؟
این روزنامه کیهان مطلبی که نوشته تو ستون ویژه‌اش، در واقع به علی یونسی حمله کرده، وزیر اطلاعات اسبق ایران، که بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای جایگزین دوری نجف آبادی شد در وزارت اطلاعات در دولت آقای خاتمی و به ایشون حمله کرده، به دلیل اینکه آقای یونسی از نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل یعنی موساد ابراز نگرانی کرده بود و هشدار داده بود نسبت به این قضیه. روزنامه کیهان اومده در واقع به نوعی خود آقای یونسی رو زیر سوال برده و با اشاره به قضیه آقای شریف، مجید شریف، هرچند گفته توی قتل زنجیره‌ایه ولی قتل زنجیره‌ای رو فتنه خونده، متوجه اسرائیل کرده و متهم کرده آقای یونسی رو که ایشون پیگیری نکرده بعد از اینکه آقای مجید شریف کشته شده. در واقع به نوعی خواسته با حمله به وزیر اطلاعات او رو، بحث اسرائیل رو و هشدار او رو متوجه خودش بکنه. حالا این وسط یا گاف داده یا آمدانه این موضوع رو افشا کرده.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در ایران و با اشاره به مجید شریف. اما با شروع فصل گرما، ورود پناهجویان از کانال مانش به سوی بریتانیا با شتابی بیشتر ادامه دارد. بر پایه تازه ترین آمار، تنها در ماه گذشته میلادی بیش از 2000 پناهجو، اکثرا با قایق‌های کوچک، خود را به سواحل جنوبی بریتانیا رساندند. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
بر پایه آمار رسمی، 3 سال پیش از کانال مانش حدود 300 پناهجو، 2 سال پیش 1800 و سال گذشته بیش از 9500 پناهجو از این راه خطرناک آبی وارد بریتانیا شدند. اکثر پناهجویان این مسیر آبی ساکن کشورهای مسئله دار خاور نزدیک و میانه، از جمله افغانستان، ایران، عراق و سوریه بودند که با قایق‌های کوچک و بزرگ پس از پشت سر گذاشتن یک مسیر 35 کیلومتری از شمال فرانسه، خود را به سواحل جنوبی بریتانیا رساندند. حال هفته نامه ی آلمانی شپیگل گزارش می‌دهد تنها در ماه ششم ژوئن امسال بیش از 2000 پناهجو تلاش کردند از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند که این شمار آن هم تنها در یک ماه تاکنون سابقه نداشته. روزنامه اتریشی کرونن هم در گزارشی می نویسد با وجود کنترل و نظارت شدید در این مسیر آبی، هجوم پناهجویان از سواحل شمال فرانسه به سوی جنوب بریتانیا همچنان ادامه دارد. همین روزنامه در ادامه می افزاید با شتاب گرفتن ورود پناهجویان، دولت محافظه‌کار بوریس جانسون هم پیکار علیه قاچاقچیان انسان را در دستور کار قرار داده. از طرفی خانم پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، هم به تازگی نامه‌ای به همه شبکه‌های اجتماعی ارسال کرده، از آنها خواسته از انتشار فیلم و ویدئوهایی که پناهجویان را در قایق نشان می‌دهد از کانال مانش به سوی بریتانیا در حرکتند خودداری کنند. به گفته وی قاچاقچیان انسان این ویدئوها را در توییتر، اینستاگرام و فیسبوک منتشر می کنند تا پناهجویان بلا تکلیف را به سوی خود جلب کنند. وزیر کشور بریتانیا در نامه خود به شبکه‌های اجتماعی همچنین یادآور شده قاچاقچیان انسان در این ویدئوها اما نشان نمی‌دهند که در این مسیر مرگبار آبی پناهجویان جان خود را هم از دست می‌دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید.